وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرمود همونطوری که احکام واقعیه در مبدع و منتها تنافی دارن، احکام ظاهریه هم در مبدع و منتها تنافی دارن. ما نسبت به مبدع بررسی کردیم و عرض کردیم نه، در مبدع همه احکام با هم تنافی ندارن، اما در منتها هر حکمی را که شارع جعل میکنه در واقع دو تا سؤال از مولا میشه. وقتی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، دو تا سؤال تو ذهن میاد که شارع مقدس چرا شما صلات را واجب فرمودی؟ خب به جای صلات میفرمودی برو کار بکن، مشکلات مؤمنین را حل بکن، قضاء حوائج ناس، چه میدونم مردم را چیز بکن، مشکلاتشون را حل بکن، درد دل مردم را بردار، چرا این کار نکردید؟ فرمودی صلات واجبه. میفرماد خب صلات ملاک داره، اون ملاک نداره. این اسمش قرض در متعلق، یعنی چرا صلات غیر صلات نه، این قرض در متعلقه. شما الان در شبهای قدر اعمال یکیش این نیست که آقا برو چه میدونم مشکلات مردم حل کن، حوائج مردم حل کن، دستگیری بکن، کار مردم را بنداز. خب این یه سوال، این قرض در متعلقه که اسمش هم مبدأ. سوال دوم میشه که خب آقا شما ارشاد میفرمودی مردم هر کس که میخواد این ملاک را استیفا بکنه نماز بخونه، چرا امر مولوی فرمودی؟ میفرماید به خاطر این که اگر این جعل من و حکم من به عبد برسه، چه بسا ممکنه عبد به خاطر ملاک فعلا نیاره. اصلا بگو ملاک میخوام چیکار کنم، ولی به خاطر این که من امر کردم و واجب کردم این باعث بشه که عبد بیاد، این اسمش قرض در جعل، اسمش منتهاست، قرض از جعل. خب این قرض از جعل در وجوب این است که لعل این به عبد که برسه شاید این به حساب داعی بشه که عبد بیاره. در واقع اینی که میگیم امر مولا داعی بشه که عبد بیاره، امر که به خودی خود داعی نمیشه، اونی که داعی میشه پشتوانه این امره، همون ضمانت اجرایی که اگر نیاری عقابت میکنم یا اگر بیاری ثواب بهت میدم، یا اون که عبد وجد تو که اهلا للعباده فعبد توک، من دیدم خداوند سبحان اهلیت عبادت داره عبادتش میکنم، که عرض کردیم این در واقع داعی یکی از این ستاست. اون وجد تو که اهلا للعباده اون مال خواسته. حالا حتی من در انبیاء گذشته هم، در همه انبیاء گذشته هم این را نمیشه ادعا کرد که مثلا این انبیاء گذشته چون خداوند سبحان را اهل عبادت یافتن عبادت کردن. این فکر نمی کنم روایتی آیه‌ای، چون عقل که همچین حکمی نمی کنه، روایتی آیه‌ای در این زمینه من ندیدم. اونها انبیاء گذشته سلام الله علیهم اجمعین علی نبینا و آله و علیهم السلام اینطوری نبوده که معرفتشون نسبت به خداوند سبحان در حد بالایی باشه، نه که بالا که یعنی مثل بقیه مردم، نه، یعنی به اون مرحله آخر سر، به معرفت مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام و 14 معصوم برسه. من این را فکر نمی کنم که اگرم کسی ادعا بکنه ظاهرا به حساب ادعای بدون دلیل داره، این حرف حرفی نیست، که چون درسته اونا معصومن، لازمه عصمت این نیست که در مرحله بالای از معرفت باشن، بالا که عرض میکنم باز چیز نشه، مراد از بالا این در اون نهایت کمال. اصلا آیا معرفت امیرالمؤمنین علیه السلام مثلا نقص داشته یا نقص نداشته؟ ما اگر ادعا بکنیم که معرفت امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقص نداشته در حد مخلوق و بنده، بیشتر از این معرفت امکان نداره. بله، این ما عرفنا که حق معرفتک، این در واقع معناش اینه، نه ای که معرفت من کمه زیادتر بشه، این معناش اینه که یعنی من هر چقدر به تو معرفت پیدا بکنم باز حق تو بیشتر از اینه. مثل این میمانه که شما مثلا میری یک وقتی دوی شب شنبه یک دکتری پا میشه از خونش میاد بیرون، آدم را عمل میکنه، آدم را نجات میده، بعد میره پلوش ارزم به حضور شما هدیه میبره، خیلی تواضع میکنه، دستش را میبوسه، باز میگه آقا هنوز من قدر این زحمت تو را نتونستم بفهمم. این دو تا مطلبه، این که بگیم امیرالمؤمنین سلام الله علیه حق معرفت خداوند سبحان را داشته، این درسته، ما عرفنا که حق معرفتک، اما این که بیشتر از این امیرالمؤمنین سلام الله علیه میتونه معرفت داشته باشه، معلوم نیست که ممکن و مخلوق در حد امکان و مخلوقیت دیگه بیشتر از این بتونه معرفت پیدا بکنه. این جمله‌ای که به حساب منقول از حضرت هست، لو کشف القطا مزدد تو یقینا، این معناش همینه، جمعش با ما عرفنا که حق معرفته که همینه، که یعنی من بیشتر از این یقینم اضافه نمیشه. یعنی اگر همه پرده ها بره کنار، اصلا نستجیر بالله خداوند سبحان مخلوق بشه بیاد جلوی من، باز بیشتر از این معرفت من اضافه نمیشه. خب این معرفت با معرفت حضرت ابراهیم سلام الله علیه خب فرق میکنه. حضرت ابراهیم سلام الله علیه که افضل انبیاء الهیه، بعد از وجود نازنین خاتم الانبیاء افضل انبیاء الهی حضرت ابراهیم سلام الله علیه است، ولی در این حال او هنوز معرفتش و یقینش نسبت به این که چجوری خداوند سبحان مرده ها را زنده میکنه هنوز کمه. رب ارنی کیف تحیی الموتا، کیف تحیی الموتا، با امیر المؤمنین سلام الله علیه که لو کشف القطا مزدت تو یقینا. حالا من نمیدانم این بحث به حساب در کتب بررسی شده یا بررسی نشده، خب ممکنه بررسی شده باشه، ولی این مطلب مهمی است که مخلوق در حد مخلوقیت معرفتش به ذات اقدس حق بیشتر از امیرالمؤمنین محال بشه. این جمله هم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین به مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود علی جان غیر از خدا کسی من و تو را نشناخت و خداوند سبحان را غیر از من و تو کسی نشناخت، این یک معناش که واضحه که هیچ احدی در دنیا معرفتش به امیرالمؤمنین سلام الله علیه نمیرسه، به چارده معصوم نمیرسه. البته امیرالمؤمنین و بقیه ائمه و حضرت زهرا سلام الله علیها اینا هم جز اشن که کسی معرفتشون به اینا نمیرسه. این مطلبم از لو کشف القطا مزدد تو یقینا، یعنی یقین عبد مخلوق ممکن در حد مخلوقیت بیشتر از این امکان نداره، بیشتر از این امکان نداره. یعنی اگر خداوند سبحان این را من یعنی به نظر من مسلمه، مسلمه جای شبهه نیست که امکان نداشت مخلوقی بالاتر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه و یعنی 14 معصوم مخلوقی بالاتر خلق بکنه. یعنی در حد مخلوقیت این مثل این میمانه که بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه میگه آقا این صوت خیلی زیاده، این به حساب درس خیلی زیاده، شما اینا فشرده کن. میگه آقا من این را آوردم به 3 دقیقه. میگه بیشتر. میگه استغفرالله، خدا هم بیاد دیگه نمیتونه. این نمیتونه نه که عجز در خداوند سبحانه، یعنی مخلوق ممکن بیشتر از این دیگه جا نداره. این لازمشه، این لازمشه که این حد نهایت. خب این دیگه برای امیرالمؤمنینه. حتی ما نسبت به انبیای گذشته، حتی نسبت به حضرت ابراهیم سلام الله علیه، ما نمیتونیم این ادعا رو بکنیم که حضرت ابراهیم سلام الله علیه میفرماید که مثلا عقیدش اینه که وجدت که اهلا للعباده فعبدتک. ممکنه انبیای گذشته داعیشون ارزم به حضور شما بر این به حساب عبادت و بندگی خوف از جهنم باشه. نگید که معصومن، منافات نداره. یعنی اگر معصوم نبودن عبادت میخواستن بکنن به خاطر خوف از نار عبادت میکردن، به خلاف امیر المؤمنین سلام الله علیه. اما این را حالا ما نمیگیم 100% انبیای گذشته همشون به این مرحله نبودن که وجدت که اهلا للعباده، این ادعا را نمی کنیم. 2 حرفه. یکی این که قطعا همه انبیای گذشته در این حد نبودن. 2 این که انبیای گذشته را کسی نمیتونه این ادعا را بکنه که اینا در معرفت به این حد رسیدن. ما دلیلی نه عقلی نه نقلی بر این معنا نداریم. فکرم نمی کنم که عرضم به حضور شما این مطلب که عرض کردم جای شبهه داشته باشه. خب این میشه غرض در جعل منتها. لذا میگیم اباحه با استحباب جمع نمیشه. چرا؟ چون در منتها با هم نمیسازن. قرض از اباحه، اباحه به معنی الاخص، یعنی برای من فرقی نمیکنه. آوردی آوردی، نیاوردی نیاورد، من برام فعل و ترک علی السواء. اینی هم که میگن آقا ما عبادت مباح نداریم، سرش همینه. چون عبادت قصد قربت میخواد. قصد قربت یعنی چه؟ یعنی من برای تو میارم. خب نمیشه که من یک کسی بگه آقا برای شما رفتم چه میدونم جاده کوسفید را آسفالت کردم. برای من آسفالت کوسفید دارم به چه درد بخوره؟ حد اقل عبادت استحبابه به خاطر این که عبادت قوامش به اینه که به خاطر او. خب باید حد اقل او فعل دوست داشته باشه، باید ملاک داشته باشه. لذا غرض از جعل در استحباب این است که من دوست دارم اگه بیاری بهترمه، ولی اباحه بالمعنی الاخص نه. لذا اینا در منتها با هم نمی سازن. خب وقتی که این معنا روشن شد، وجوب احتیاط با ترخیص ظاهری در ترک و رفع حکم، رفع الزام ظاهرن، اینا در منتها با هم نمی سازن. چرا؟ چون که غرض از وجوب احتیاط این است که حتما این واقع از دست عب فوت نشه، حتی در حالت جهل. باید در حالت جهلم این حتما تحفظ بشه و بیاره، ولی رفع الزام ظاهران یعنی در حالت جهل آورد آورد، فوتم شد شد، خواهی نمیشه. هم نباید فوت بشه، من راضی به فوت نیستم، قرض من اینه که فوت نشه، هم فوتم شد شد مهم نیست، اینا با هم جمع نمیشه. در منتخا هم احکام ظاهری هم احکام واقعی، واقعی با ظاهری، ظاهری با ظاهری، واقعی با واقعی، همه اینا در منتها با هم دیگه نمی سازن، امکان نداره. و منتها یه امر تکوینیه. ما مدتها خیال می کردیم که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه می فرماید اراده مولا تعلق به فعل عبد گرفته. عرضم به حضور شما این اراده را عرضم به حضور شما که چقدر ما دعوا میکردیم، داد و بیداد میکردیم، خیال میکردیم حق با آقای خوبیه، که تعلق اراده مولا به عبد در واقع این منجر به جبر میشه و فرقی بین اراده تشریعی و اراده تکوینی نیست. چقدر در این جهت عرضم به حضور شما ما با آقای خویی رحمت الله علیه و مرحوم شیخون الاستاذ به حساب متابعت می کردیم، بعد فهمیدیم که اصلا این حرف قطعا آقای خویی حواسش نبوده، یا حواسش بود اینا نمی فهم. البته این معناش این نیست که اون حرفی که فلاسفه میگن ما بگیم، نه، فلاسفه مشکل فلاسفه در اراده تشریعی نیست. اینی که آخوند رحمت الله علیه قائل به اراده تشریعی شده، این مشکل ایجاد نمی کنه. این نه جبر میشه، نه شبه جبر میشه، نه خلاف روایات، نه خلاف عرضم به حضور شما مذهب شیعه، نه، اینا مشکل نداره. مشکل آخوند از اون افعال تکوینی عباده که عبد هر کاری که میکنه تمام افعال عبد تحت سیطره اراده تکوینی خداوند سبحانه. این الممکن ما لم یجب لم یوجد، ممکن اگر به حد وجوب نرسه ایجاد نمیشه. اگر این را کسی سرایت داد به افعال اختیاری، که ما اینکه آخون سرایت داده، فلاسفه سرایت داده، این قطعا منجر به جبر میشه و قطعا اگر به لوازمش ملتفت باشه، که اینا ملتفت نیستن، اگر ملتفت باشه قطعا کفره. یعنی فلاسفه به هیچ قیمتی نمیتونن این اشکال را حل بکنن که این حرف منجر به جبر میشه. با یه وقت اشارات یک بنده خدایی میرفتیم، خب قویم نبود در فلسفه، ولو معروف و مشهور بود ولی قوی نبود، ولو خیلی تقریبا شاید شهرت بین المللی داشته باشه، ولی به عقل قاصر فاطر ما قوی نبود، عمق نداشت. بعد وقتی که اشاراتش میرفتیم این مسخره میکرد، میگفت که به ما میگن شما قائل به جبرین، همه فلاسفه میگن انسان مختاره. من اصلا تعجب میکردم، آقا اینه که میگن شما قائل به جبری، نه اینکه یعنی حالا شما لفظ اختیار رو نمیاری، این لفظ اختیاره، واقعش اختیار نیست، ولی این ربطی به اراده تشریعی خداوند سبحان نداره. این اشتباه مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، قفلت مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه بوده که فکر کرده اراده تشریعی هم منجر به جبر میشه و مرحوم استادم تبعیت کرده، نه. و این حرف درست نیست. این اراده تشریعی را که مقصود آخونده مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه خوب توضیح داده انصافه. خب این نسبت به مبدع و منتقا و فرمایشات مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه. آقای حاج شیخ اصفهانی چند تا اشکال با آقای خویی کرده، به مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه کرده، معذرت میخوام. یک اشکالش خیلی مهم نیست، حالا من یه اشاره میکنم ولی خیلی مهم نیست. ایشون به آخوند اشکال کرده که آقای آخوند رفعه، شما چی میفرمایید رفعه ما لا یعلمون؟ میگید رفعه مؤاخذه، میگید این غلط، مؤاخذه رفع نشد. چرا؟ رفع در مؤاخذه غلط. چرا؟ چون رفع در جای ممکنه که مقتضی باشه، مقتضی باشه. اگر مقتضی نباشه یک کسی بیاد بگه آقا من آتش را رفع کردم، سوختن را رفع کردم، میگه چه کردی آقا؟ خدا خیرت بده. میگه اینجا، میگه اینجا آتش گرفته بود؟ نه. هیزم بود؟ نه. و چی رو رفع کردی؟ رفع باید مقتضی باشه. رفع العقاب، رفع المؤاخذه، یعنی مقتضی مؤاخذه باید باشه. و حال اون که مقتضی مؤاخذه نیست در مقام. چرا؟ چون اگر شارع وجوب احتیاط جعل بکنه که مؤاخذه قطعا میشه، اگر وجوب احتیاط جعل نکنه خب مؤاخذه مقتضی نداره. چرا؟ چون مگه شما نمیفرمایید قبح عقاب بلا بیان قبیحه؟ تمام اشکال آخوند، اشکالی که به آخوند وارده از اینجاست. آخوند آمده حساب کرده مثلا تکلیف و قرض در تکلیف، ملاک تکلیف، اون ملاک مقتضیه و حالا که مقتضی عقاب چیه؟ بیانه. عقل عقاب بلا بیان قبیح میدونه. خب الان نماز جمعه خیلی مثلا فرض کن ملاک داره فی علم الله، خیلی خیلی، اصلا ملاکش 300 برابر جهاده، خیلی. ولی تا این خطاب به عبد نرسه، این آیا در واقع مقتضی عقاب موجوده؟ نه. چون مقتضی اونیست که واصل بشه، تا واصل نشه که مقتضی نیست. خب شما میفرمایید آقا رفع العقاب، رفع المؤاخذه، رفع استحقاق مؤاخذه، رفع استحقاق مؤاخذه، این غلطه. چرا؟ چون مؤاخذه مقتضیش نیست. اگر شارع عقاب را احتیاط را جعل نکنه این در واقع مقتضی نداره، چون مقتضی عقاب بیان تکلیف واصله، وجود تکلیف واقعی که مقتضی عقاب نمیشه. خب شما میفرمایید رفع، بس رفع غلطه، دفع هم غلطه، دفع العقاب هم غلطه، رفع العقاب هم غلطه. اما دفع العقاب غلطه به خاطر اینکه باید عقاب باشه که برداری، عقابی نیست. اما رفع غلطه چون مقتضی نداره. بعد اونجا خدا رحمتش بکنه فرموده بله اگر کسی بگه مقتضل مقتضی مقتضن، مقتضی مقتضی مقتضیست، مقتضی مقتضی مقتضیست، اگر کسی اینا بگه درسته. چرا؟ چون ملاک واقع، اهمیت واقع مقتضی این است که شارع وجوب احتیاط جعل بکنه. وجوب احتیاط مقتضی عقاب بود، مقتضل مقتضی مقتضن، این خوبه. خب این اشکال که مرحوم حاج شیخ با آخوند کرده یه دقتی کرده، ولی ما در بحث امر به شی مقتضی نهی از زد گفتیم والا این اصطلاحاتی که فلاسفه درست کردن، این اصطلاحات در حد خطابه و شعر خوبه، علم نباشه، عقل نباشه، برای به حساب لفاظی خوبه. آقا ما یه مقتضی داریم، یه شرط داریم، یه مانع داریم، علت تامه سه جزئه، یه جزئش مقتضی، یه جزئش شرط، یه جزئش مانع. آتش مقتضی سوختنه، مجاورت شرط، اون به حساب رطوبت مانع، شرط یا مصحح فاعلیت فاعله یا متمم قابلیت قابله. خب اینا چیه؟ ممکنه کسی بگه نه مقتضی سوختن آتش نیست، آتش با مجاورت. میگه نه مجاورت شرطه. میگن چه؟ شما الان آتش اونجا، این فرش اینجا میسوزه؟ نه نمیسوزه. اون مجاورت داخل مقتضی. کسی بگه آخر نه اگه این میگه بگه اینطوری باشه پس هیزم میشه مقتضی سوختن. هیزم چرا؟ چون هیزم و حطب اگر کبریت بزنی میشه مصحح فاعلیت فاعل. آقای فلاسفه بی خود میگید آتش مقتضی سوختنه، هیزم و حطب مقتضی سوختنه. میگه آخه یعنی چه؟ هیزم اونجا تا آتش نگیره میسوزه؟ میگیم ها آتش اونجا تا مجاورت نباشه میسوزه. میگه نه نه، ببین عزیز من، مجاورت متمم قابلیت قابله. خب ما هم میگیم نه نه نه، یکی هم اضافه میکنیم، عزیز من عزیز من عزیز من، اون کبریتا بزنی اونم مصحح فاعلیت فاعله. خیال میکنی که رو کم کنی که باشه تو چهار تا بگیم ما پنج تا میگیم، که علم نمیشه که عدم مانع. عدم مانع نه، چون مقتضی یعنی اونی که صدر منه شه، از رطوبت دیگه سوختن ارزم به حضور شما در نمیاد. ولی تعبیر مانع هم باز غلطه. چرا؟ چون در اون بحث امر به شی مقتضی نهی از زد گفتن ما یک تمانع داریم، یه مانع داریم. تمانع جز اجزای علت نیست. یعنی تضاد در وجود، مانع رتبش مقدمه بر عدم المانع، رتبش مقدمه بر معلوله، به خاطر اینکه او جز اجزای علته. میگیم اینم حرف اونجا عرض کردیم نادرست نیست. چرا؟ چون که ما میبینیم رطوبت و آتش با هم جمع نمیشه، که ما اینکه وجوب و حرمت با هم جمع نمیشه، سیاهی و سفیدی با هم جمع نمیشه. شما آمدی اسم رطوبت را گذاشتی عدم المانع و از اجزای علت اسم اون سیاهی و سفیدی و وجوب و حرمت را گذاشتی تمانع، از اجزای علت نیست، هم رتبه هم. چه فرق میکن؟ آقا شما از کجا فهمیدی رطوبت مانعه؟ چون ما میبینیم رطوبت با سوختن جمع نمیشه. خب همونطور میبینیم سیاهی با سفیدی جمع نمیشه. همونطور میبینیم عرضم به حضور شما وجوب و حرمت جمع نمیشه. استدلالم که نکردید که. خب این عرضم به حضور شما یک اشکال که عرض کردیم این آقای حاشق دقتی کردیم. ولی آقا مقتدل مقتدی مقتزن چمی این حرفا که نه، رفع یه معنای لغوی داره. در این موارد که به حساب شارع وجوب احتیاط میتونست جعل بکنه و جعل نکرد، عرفاً صحیحه که بگه رفعتو رفع المؤاخذه. حالا شما میگی آقا مقتضی کی گفته باید مقتضی باشه؟ تا بعد شما بیای بگی مقتضی مقتضی مقتضی، اینا رو کی گفته آقا عاشق؟ اینا کی گفته؟ صدق معنای رفع عرفیه دیگه. نه با عرض کردم باید یک طوری باشه. الان او میگه آقا من زندان را از سر شما چیز کردم، به حساب برداشتم، من نذاشتم شما زندان بریم، من رفع کردم. میگه چرا؟ چون میگه من اگه پرونده را میفرستادم قاضی بررسی میکرد شما زندانی میشدی. میگه آه برو نهایت و درایه بخون عزیز من، چون که حکم قاضی مقتضی زندانه، پرونده تو میشه مقتضل مقتضی. حالا مقتضل مقتضی مقتضن اولا، این اول کلام. اصلا ما با این کارو چه کار داریم؟ رفع یه معنای لغویه. اگر صدق میکنه صدق میکنه، اگر صدق نمیکنه اصلا گیری مقتدل مقتدی مقتدی، مگر آیه نازل شده. ما باید صدق عرفی و معنای عرفی رفع را نگاه بکنیم. خب اینا مهم نیست اصلا، عرض کردم. حالا دیگه اشکال دومی که کرده، اشکال دومش این است که فرموده آخوند وجوب احتیاط وجوب طریقی داره، وجوب نفسی نداره، وجوب غیری نداره، وجوب ارشادی نداره، وجوب مولوی طریقی. خب وجوب مولوی طریقی یعنی چه؟ میفرماد وجوب طریقی یعنی این وجوب جعل شده به داعی تنجیز واقع، به داعی تنجیز واقع، یعنی واقع را وجوب واقعی را منجز میکنه. این وجوب احتیاط میشه وجوب طریقی. ایشون فرموده وجوب احتیاط وجوب طریقی محال باشه. چرا؟ چون یه کبرایی داره صیغه افعل وجوب انشائی به ای داع انشأت یسیر و مصداقا لذالک الداعی. مثلا یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. اقیموا الصلاة به چه داعی انشا شده؟ به داعی بعث و زجر. وقتی که انشا شد این صیغه افعل این با این وجوب میشه مصداق بعث. ات یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اطیعوا به چه داعی انشا شده؟ به داعی ارشاد. این خود این وجوب میشه مصداق ارشاد. انی اراف المنام انی اذبحوک. این به چه داعی انشا شده؟ به داعی امتحان. خود این وجوب میشه امتحان. خب الان وجوب احتیاط به چه داعی انشا شده؟ به داعی تنجیز. اینه میشه. چرا؟ چون اگه به داعی تنجیز انشا بشه باید بشه مصداق منجز. وجوب منجزه نه منجز. وجوب تکلیف متنجزه نه منجز. تکلیف منجزه نه منجز. شما میگید وجوب به داعی تنجیز، این محال. این محال. چرا؟ چون که خبر واحد میشه منجز، درسته؟ یقین سابق میشه منجز، سیره میشه منجز، ولی وجوب حکم متنجزه نه منجز. حکم منجزه نه منجز. لذا وجوب طریقی عقلا محال. این طور فرمود. خب این حرف که آقای حاشیخ دو تا اشکال داره، دو تا اشکال داره. یه اشکال این است که شما یه کبرای بیان فرمودین صیغه افعل به ای داع انشأت یسیر و مصداقا لذالک الداعی. به هر داعی انشا بشه مصداق اون داعیه. این از کجا آوردی آقا؟ این کبرا از کجا آوردی؟ این اقید روایت آیه عقل چیه؟ یه ادعاست. نه، گاهی مقام مصداق اون داعی میشه، گاهی مقام مصداق اون داعی نمیشه. اتفاقا اگه خوب آقای حاشیه دقت بفرمایید در وجوب نفسی هم باید شما اشکال بکنید. چرا؟ چون وجوب نفسی انشا میشه به داعی بعث مکلف، و حالا که این وجوب بعث نیست، اونی که بعث اراده مولاست. اراده مولا بعث، نه این وجوب. این وجوب که بعث نیست. لذا این حرفا مطالبی است که نمیدونم از کجا شما اصلا اینا را درست کردی رحمت الله علیه، یعنی منشأش چی. بعد اشکال دومی هم که به شما وارده این است که شما فرمودی آقا حکم منجزه، متنجزه نه منجز. این از کجا؟ نیکی گفته؟ ما میگیم آقا حکم دو قسمه. گاهی مواقع ممکنه حکم متنجس باشه، گاهی میخوا ممکنه حکم منجس باشه، مختلفه. وجوب احتیاط که اسمشا گذاشتیم وجوب طریقی، این منجسه. شما میگه آقا حکم منجسه، بله حکم واقعی منجسه ولی حکم طریقی منجسه، چه اشکال داره؟ خب شما کجا تو فرمایشاتت که ما دلیلی پیدا نکردیم؟ شاقه این از کجا رحمت الله علیه فرمود؟ لذا این اشکال به عقل قاصر فاطر ما و آخون وارد نیست. بعد فرموده خواب آقای حاشق شما میفرمایید این وجوب طریقی که نیست، ارشادی که نیست، مقدمی که نیست، نفسی که نیست، پس این وجوب احتیاط چیه؟ آی چیه؟ فرموده کی گفته نفسی نیست؟ کی گفته نفسی نیست؟ نفسیه. وجوب احتیاط نفسیه. نفسی. خب وجوب احتیاط نفسیه. بعد دو تا عقاب داریم. دو تا عقاب داریم. میفرماد کی گفته که هر وجوب نفسی عقاب داره؟ این از کجا؟ نه ممکنه وجوب نفسی باشه عقاب از آدم نداشته باشه. میگه ای، میگه ای چیه؟ ای نداره. وجوب نفسی یعنی وجوب ناشی از ملاک در فعل، وجوب احتیاط هم ناشی از ملاک در فعل شده. آقا دوتا عقاب داره؟ نه، چون دوتا وجوب هر دوتا ناشی از یک ملاکن، یک عقاب بیشتر نداره. مثل متمم جعل. ازا این اشکال نداره، این حرفش پاکیزه. اگر یک کسی آمد گفت آقا وجوب احتیاط وجوب نفسیه، وجوب نفسی، ما نمیتونیم یه قشا بگیریم که نه 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 نه، بلکه اشکالی هم که اینجا با شیخ ما عرض میکنیم این است که آقا وجوب نفسی این روایت که نیست، آیه که نیست، حکم عقل که نیست، این اصطلاح اصولیینه. اصولیین وجوب نفسی را جای استعمال میکنن که مخالفتش عقاب بر خود همون فعل داشته باشه، عقاب زائد داشته باشه. شما میگی آقا کی گفته؟ ای بابا کی گفته؟ مثل ایمانه که آقا کی گفته به این بگن ستون سیمانی؟ حالا خوب شد، کی گفته؟ خب گفتن دیگه. خب وجوب نفسی را آمدن اینطور تعریف کرده. لذا این اشکالاتی که ایشون با آخوند کرده هیچ کدامش وارد نیست، گرچه که دقتی کرده ولی دقتی است که به حساب اشتباهه و شاید به خاطر کثرت مشغله‌ای که ایشون، چون مرحوم ها شیخ هم تو فلسفه هم تو شعر هم توی ادبیات هم خلاصه، این شاید باعث شده که نمیدونم، شایدم با اینکه ایشون شدت و حدت ذهنش، یعنی قطعا ها شیخ جز نوابق بوده 100%، یعنی استعدادش و اینا از آقای خویی اینا خیلی بیشتر بوده، حالا خیلی بیشتر بوده که بیشتر بوده، جز نوابق بوده. نمیخوام خدای نکرده جسارت به ایشون بشه. مثلا الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.